Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ighfir lana ve li validina ve li amwatina ve li mashayikhina ve li sa'iril muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب ورقات رسیدیم به جلسه بیستم. بحث قبل، جلسه قبل در مورد اجتهاد بود، در مورد صفت مفتی و مستفتی بود که رسیدیم به معنای تقلید. و التقلید و قبول قول القائل بلا حجتن. تقلید چیه؟ تقلید قبول قول گوینده است که اون گوینده مجتهده، بلا حجتن، بدون حجتی، بدون اینکه دلیل رو ذکر بکنه. یعنی وقتی که مقلد پیش یک مفتی اومد، پیش مجتهد اومد و از او استفتا کرد، مفتی جواب میده بدون اینکه حجتی و دلیل رو ذکر بکنه، لازم نیست. چرا؟ چون که اگر مثلا، یعنی واجب نیست که دلیل رو ذکر بکنه. اگر واجب بدونیم، خب مشکلات عدیده‌ای به مشکلات عدیده برمیخوریم. مثلا شخص بیاد بگه، سوال بکنه از مفتی، مفتی جواب بده، بعد بگه دلیل چیه؟ مثلا میگه دلیل داریم حدیث مرسل. مثلا خب بعد میگه حدیث مرسل چیه؟ خب حدیث مرسل کلی بحث در موردش، کلی در موردش بحثه. از کجاش بگیم؟ از سرش، از تهش، از کجا شروع بکنیم؟ بعدش در مورد دلیل مثلا فلانه، اون فلان دلیل باز مختلفیه. خب چطور بخوایم توضیح بدیم؟ ما وقتی که میایم بعضی از موارد رو میایم بررسی میکنیم، بحث میکنیم، ممکنه ساعت ها به طول بکشه. چطور میخوایم حالی بکنیم این شخص رو؟ نمیشه که. پس به خاطر همین تقلید قبول قول قائل، یعنی اون گوینده که مفتی باشه، بدون حجت. یعنی واجب نیست که حجت بیاره، اما اگر حجت آورد، دلیل آورد، اشکالی که نداره. یعنی اگر مقلد گفت که به چه دلیل، بعد اون جواب میده به این دلیل، مشکلی نداریم. ولی منظور اینه که واجب نیست. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. میگه بر این تعریف، چون که برای تقلید دو تعریف گفته شده، ارائه میده، بر این تعریف که گفتیم، قبول قول رسول الله صلی الله علیه وسلم تقلید نامیده میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم که احکام رو بیان میکنه، این قول ایشون ما بخوایم بگیریم، ما مقلد میشیم طبق این تعریف. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. خب بعضی از علما گفتند که تقلید قبول قول قائل، قبول قول گوینده است که اون مفتی باشه، قول مفتی را قبول بکنیم در حالی که نمیدونیم از کجا آورده، مأخذش کجاست. دلیلش کجاست؟ از کجا گرفته؟ فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. پس اگر ما بگیم قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم قیاس هم می گرفته، یعنی این اختلافه که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم اجتهاد می کرده خودشون یا نه، یعنی هرچی فرموده همش وحیه، یا این که یه وقتی می شده اجتهاد می کرده بعد وحی می اومده و اون اجتهاد رو تایید می کرده. فإن قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، اگر ما بگیم که رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق اون قول که اجتهاد می کرده، فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا، پس با این تعریف دوم باز جایزه که ما بگیم قبول قول رسول الله صلی الله علیه و سلم تقلیده. چرا؟ چون که ما گفتیم که اجتهادم ایشون می کرده. دقت بکنیم، گفتیم دو قوله، آیا ایشون اجتهاد می کردن یا همشون وحی بوده؟ اجتهاد می کردن بعد وحی می اومده تصحیح می کرده، یعنی بعضی اوقات اجتهاد، یعنی همیشه نه که، بعضی اوقات اجتهاد می کرده و بعد وحی می اومده و تایید می کرده. خب این یک رأی. رأی دیگر اینه که اصلا ایشون اجتهاد نمی کرده، همشون وحی بوده. خب حالا اگر طبق قول دوم بریم که اجتهاد می کرده و طبق تعریف دوم، یعنی تقلید قبول قول القائل و انت لا تدری من این قاله، پس اینجا باز تقلید میشه قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، قبول کردنش تقلید میشه. باب الاجتهاد. و اما الاجتهاد فهو بذل الوسع فی بلوغ الغرض. اما اجتهاد بذل وسع، یعنی نهایت تلاش خودش را بکنه در رسیدن به مقصود. اجتهاد نهایت تلاشش را بکنه در رسیدن به مقصود. تا اینکه به اون حکم دست پیدا بکنه، یعنی حکم مطلوب. فالمجتهد ان كان كامل الاله في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطا فله اجر. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. پس مجتهد اگر کامل الاله باشه در اجتهاد، دقت حالا بکنیم، مجتهدی که مجتهد یعنی کسی که در اجتهاد ابزار و آلات کاملی داره، این مجتهد. اما کسی که مجتهد نیست، یعنی آلات ابزار اجتهاد رو نداره و بخواد اجتهاد بکنه، این براش حرامه، براش حرامه. همانطوری که ما در روایت داریم، پزشک نباشه و بیاد معالجه بکنه بیماران رو و چه به دستش بیمارانی شفا پیدا بکنن و چه نکنند، گناهکاره. یعنی اصل کارش حرامشه، گناهکاره. چرا؟ چون که پزشک نبود و اومد کار طبابت رو انجام داد، کارش اولش حرامه. پس در روایت که داریم، پزشک نباشه و بیاد طبابت بکنه، اون مسئوله و ضامنه. من تطببه ولا يعلم منه طب فهو ضامن. کسی که طبابت بکنه و در حالی که از طب آگاهی نداشته باشه پس او ضامنه، و ضامن هم که تکلیفش مشخصه. پس مجتهد هم همینطور، مجتهد آلات ابزار اجتهاد نداشته باشه بخواد اجتهاد بکنه، علما اجازه نمیدن، میگن که این کارش اصلش حرامه. فالمجتهد ان کان کامل الالات فی الاجتهاد، پس بحثمون در مورد چیه؟ میگه مجتهد که کامل آلت و ابزار باشه در اجتهاد. حالا این شخص فاین اجتهد فی الفروع فاصاب فله اجران، این چنین شخصی اگر اجتهاد بکنه در فروع، در اصول نه، در اصول اصل دین نه، در عقیده نه، در فروع، در فقه، فقهیات، در اصول میاد بحثش. پس اگر اجتهاد بکنه در فروع و اصابت بکنه به حق، براش دو اجره. یکی این که زحمت کشیده اجتهاد کرده، چون که اجتهاد گفتیم تلاش و کوشش کردن برای رسیدن به مقصود، همین تلاش و کوششش یک اجره، و دیگر اصابتش به حق اجر دوم، پس دو اجر گیرش اومد. و این اجتهد فیها و اخطأ فله اجرون، و اگر اجتهاد کرد و خطا کرد یک اجر داره، یک اجری که چی؟ که زحمت کشیده و دنبال رفته، تحقیق کرده، این اجر داره. اما این اجتهادش به حق اصابت نکرد، اشتباه شد، چون که ابزار آلات کاملی داره برای اجتهاد، پس گناهکار که نیست هیچ، یک اجر ثواب برای تلاش و کوششی میگیره، و به اون خطایی که کرده عقوبت نمیشه. و منهم من قال کل مجتهد فی الفروع مصیب. خب از علما کسانی هستن که میگن هر مجتهدی در فروع مصیبه، یعنی ما الان دو رأی داریم، یکی این که مجتهدی که خطا میکنه، یعنی تلاش کرد اما قولش به خطا رفت. خب حالا قولش که به خطا رفته، بعضی ها میگن همین خطایی که کرده باز مصیبه، حقه. بعضی ها میگن نه، اون خطایی که کرده یعنی حق یکیه، حق یکیه. پس الان اینجا ما میگیم خطا کرده، خب درست زحمت کشیده یک مسئلهی، حق چیزی دیگری بوده، یعنی اصابت چیزی دیگه بوده، اما قولش به اشتباه رفته. پس ما میگیم اون حق یکیه، قولش الان خطاست. اما بعضی میگن که نه، اینجا هم مصیبه، اصابت کرده. چرا؟ چون که منظورش اینه که حکم خدا در حقش و حق مقلدش اینه که آن چیزیه که اجتهادش به اون برسه. چون که در حدیث که داریم اون مجتهدی که خطا کرد یک اجر تلاش کوششش میگیره، پس ما میگیم هم در اشتباه، این قول دومه، میگیم که در اشتباهش هم مصیب بوده، اصابت کرده. چرا؟ چون که حکم خدا در مورد او و در مورد مقلدش آن اجتهاد خود همون مجتهده، اجتهاد خود مجتهده. حقداری میکنیم. مثلا ما میگیم کسی در وضو داره، اگر به شرمگاهش دستش اصابت بکنه، خب نزد شوافع وضوش باطله، نزد احناف وضوش باطل نیست. خب الان حکم ما میگیم نزد هر دو نفر، هم شافعی مذهب هم حنفی مذهب، با چنین حالتی عبادت میخواد بکنه، نماز بخونه، هر دو دست به شرمگاه خودشون گرفتن، میخوان نماز بخونن، نزد مذهب هر کدومشون نمازشون، نزد یک مذهب باطل، یک مذهب باطل نیست. خب الان نزد خدا حق مشخصه، خداوند میدونه که کدوم یکی به اصابت کرده قولش به حق و کدوم داره اشتباه میکنه، و اونی که به حق اصابت کرده دو اجر داره، و اینی که به حق اصابت نکرده قولش یک اجر داره، در مثلا در همین مسئله. حالا طبق قول بریم که گفتن کل مجتهد فی الفروع مصیبون، هر مجتهد در فروع مصیبه، اصابت کرده به حق، یعنی چی؟ یعنی این که حکم خدا در حق این شخص، با این مثالی که زدیم، حکم خداوند در حق همون مجتهد و حق مقلدش آن چیزیه که اجتهادش ادا بکنه. پس الان هر دو مصیب میشن دیگه، هر دو مصیب، هم ابو حنیفه هم امام شافعی، هر دو مصیب میشن، چون که قول خدا در حقش و حق اون مقلدش چی بود؟ اون اجتهاد اون مجتهد بود. اما این یک قوله. قول دیگر اینه که نه، حق یکیه، یکی داره اشتباه میکنه، حق یکیه، نمیشه هر دو درست باشه، یکی داره اشتباه میکنه. و این قول بر چه رأی رفتن؟ بر این رأی رفتن که نزد خدا مشخصه کدوم صحیحه کدوم اشتباه است. ولا یجوز ان یقال کل مجتهد فی الاصول الکلامیه مصیب، لان ذلك یؤدی الى تصویب اهل الضلاله من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. خب ما اونجا گفتیم در فروع دیگه، در فروع، حالا در اصول، در عقیده، درست نیست که گفته بشه هر مجتهدی در اصول کلامی، یعنی اصول عقاید، مصیبه به حق اصابت کرده، جایز نیست. چرا؟ چون که این با این نظریه میکشونه به این که کسانی که اهل دلالت و گمراهی هستن، ما به اینها هم بگیم شما قولتون به حق داره اصابت میکنه، از نصارا که میگن خدا و جبرئیل و روح القدس سه تا شریک به خدا میورزن، مجوس، آتش پرست، کسانی که میگن نور و ظلمت هست، به نور و ظلمت اعتقاد دارن، یعنی این نور و این ظلمت قدیمند و از اینها امتزاج اینها عالم به وجود اومده، ول کفار، و کفار که نفی میکنن آخرت را، قیامتی نیست، ول ملحدین، کسانی که ملحد هستند و مبارزه میکنن با یکتایی خداوند. خب همه اینها اگر ما بگیم هر مجتهدی در اصول عقیده مصیبه، پس مسلمانان که اصابتشون به حق مشخصه، اونهایی که اشتباه میکنن هم داریم ما تصویبشون میکنیم، کسایی که خلاف ما مسلمانان هستن داریم تصویبشون میکنیم دیگه. پس در اصول جایز نیست که ما بگیم هر مجتهدی مصیبه، بلکه حق یکیه و اون دیگری بر باطل میشه. و دلیل من قال لیس کل مجتهد فی الفروع مصیبا، حالا دلیل کسانی که گفتن هر مجتهدی در فروع مصیب نیست. ما گفتیم دو قول وجود داره دیگه، یک قول که گفتن هر مجتهدی در فروع مصیبه، بنابر گفتیم که این که حکم خدا و در حق اون شخص و حق مخلدش آن چیزی یک اجتهادش ادا بکنه. خب این یک قول. و اما قول دیگر که امام الحرمین براش دلیل هم میاره، لیس کل مجتهد فی الفروع مصیبان، هر مجتهدی در فروع مصیب نیست، یعنی هر مجتهدی در فروع که اجتهاد بکنه اصابت نکرده به حق. قول دلیل چیه؟ قوله صلی الله علیه وسلم من اجتهد فاصاب فله اجران و من اجتهد و اخطأ فله اجر واحد. کسی که اجتهاد بکنه و اصابت بکنه اجتهادش به حق، پس براش دو اجره، و کسی که اجتهاد بکنه و خطا بره اجتهادش یک اجر داره. خب وجه دلیل، وجه دلیل اینه ان النبی صلی الله علیه و سلم خط المجتهد تارتا و سببه اخرى. رسول الله صلی الله علیه و سلم مجتهد را گاهی میگه خطا کرده و گاهی میگه که خطا نکرده، تصیبش میکنه. چون که گفت من اجتهد فاصاب، اصابت کرد، بعد میگه من اجتهد و اخطأ، خطا کرد. پس یک مجتهد مصیبه، اصابت میکنه قولش به حق، و یکی خطا میکنه دیگه، همونطور که تو حدیثه. پس هر مجتهدی مصیب نیست، بلکه در یک مسئله یک مجتهد مصیبه و یک مجتهد داره خطا میکنه در فروع. حرفم در فروع. در اصول که گفتیم اصلا هر مجتهدی در اصول کلامی مصیب نیست، اون که دیگه متفقن، چون که اگر بگیم مصیبه کلام میکشه به تصویب اهل گمراهی و دلالت. خب کتاب هم در اینجا شکر خدا به پایان میرسه. امیدواریم که الله عزوجل این دروس رو و این جلسات رو که برش وقت گذاشتیم به درجه قبولی برسونه، در میزان حسنات ما ثبت بکنه و ذخیره قرار بده برایمون که مایه نجاتمون و سرافرازیمون باشه در دنیا و آخرت. و این جلسات نافع واقع بشه و همیشه هم هر کتابی که تمام میکنیم، بارها هم گفتم همیشه یادآوری میکنم بعد از پایان هر کتاب که مؤلف رو فراموش نکنیم از دعای خیر خودمون. یکی از حقوقی که ما طلاب نسبت به مؤلف داریم اینه که کتابش که تمام کردیم دعای خیر بکنیم براش، اینو فراموش نکنیم همیشه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.